بخونیم عبارت این قسمت را روایات را به الیکه تلکر
تعبیر میشنم.
چرا؟
شایه بود
یادم نیم. قال سألت اینا رو بخونم الان خدمت روا ابو بصیر قال سألت ابا عبدالله عن الشات تذبح فلا تتحرك. ببینید عبارت ابو بصیر سوال کرد، روایت کرده که سوال کردم از حضرت صادق صلوات الله علیه عن الشات گوسفند تذبح ذبح بشه، فلا تتحرك دست و پا نزنه تکون نخوره، و یهراق منها دمون کثیرون عبید بریزد، یهراق یعنی ریخته شود، منها از این شات خون زیادی که عبید، عبید مثل خون لخته، خونی که سیاه شده نه خون تازه و رقیق. فقال لا تأکل، این گوسفند رو نخور، یعنی ذبح شرعی. حالا ان علیان کان یقول، یا ببینید روایت رو، حضرت داره به ابو بصیر حتی طریقه استنباط هم یاد میده، یعنی خود حضرت، این روایت خیلی روایت خوبیه، خود حضرت داره نشون میده به ابو بصیر که ابو بصیر منم که بهت گفتم لا تأکل، کجا گفتم؟ از مفهوم روایت امیرالمومنین استفاده کردم، یعنی خود من حضرت صادق با استنباط از مفهوم روایت حضرت امیر به تو فتوا دادم که لا تأکل. چجور؟ ان علیا کان یقول اذا رکزت الرجل پاها تکون خورد او طرفت العین پلکا به هم خورد فکل. مفهوم بگیر؟ پس اذا لم ترکز الرج او لم تطرف العین فلا تأکل. پس حضرت صادق خودش از مفهوم این روایت استفاده کرده. ترا ان الامام یستدل علی الحکم الذی افتا بهی، افتا خود امام به این حکم به قوله لا تأکل، حضرت فتوا داد لا تأکل، یستدل به کلام علی علیه السلام، ولا یکون دلیلا، ولا یکون کلام علی دلیلا علی این فتوا الا اذا کان لکلام علی علیه السلام مفهوم. محمد معلوم زمیرا و هو اذا لم ترکز الرج و لم تطرف العین كما هو مفروض الروایه که گفته کن نخورد فلا تأکل. روایت دیگر اول حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیر المؤمنین یزمن القصار و الصائغ احتیاطا للناس و کان ابی یتطول علی اذا کان مأمونا. قسمت آخر ببینید، قصار و سائق جانم، قصار و سائق، این در واقع محضر با سعادت شما عارضم، این کاروان میبرن و نمیدونم مراقب اموال مردمن تو کاروان و یکی حیوان میگیره و اینا رو میگن. حالا اگر سائق با سین باشه، چون در بعضی از روایات با سین اومده، اگر سائق با صاد باشه، کسی که این زراب سکه هست و طلا و اینا میدن دستش، بعد محضر شما ازم قالب گیری میکنه، مثلا شما انگشتری داری میدی میخواد مثلا یه شکل دیگه ای بشه، یا کوچیکتر بشه یا بزرگتر بشه، یا مثلا طلایی میدی میخواد گردنبند برات درست کنن، میدی به کی؟ به این کسی که یا زراب سکه است یا اصلا کارش ریختگری این کاراست. خب بعد طلا یه میلی گرمش هم یه میلی گرم ارزش داره دیگه، طلا فلز گرانبها مثل آهن نیست که الگه بری براداش بریزه رو زمین. خب حالا میفهمد حضرت امیر میگفت که این طلاکار این مضمونه، پولی رو که طلایی که بهش میدید باید تا قسمت آخرش برگردونه و اگر کم و زیاد شد باید بقیهشو از جیب خودش بده به شما. تمام. یزمن و امیر المؤمنین، تضمین میکرد امیر المؤمنین اون شخص رو، یعنی بهش گفت تو زامنی ها، گردنت این پولی که این طلایی که بهت دادنم. حالا ای بلش کنید، کان ابی، گفتم اگر سائق با صاد باشه، قصار و سائق میشن اشخاصی که تو ای کار کمک میکنن. اگر سائق با سین باشه، قصار و سائق، قصار کمک کار سائق، سائق میشه او کسی که، نه اگر با سین باشه کاروانو اینا میبرن، دوتاشونن کارشون چیه؟ کار با اموال مردمه. حالا یکی مراقبت از اموال مردم و عنوان کاروان داره، چه یکی هم که واضح تر طلای مردم رو گرفته داره. البته تو کتاب الان این کتاب با سین با صاد نوشتنه، اما این با سین هم ما روایت داریم اینطور. خب حالا این تا اینجاش مفهوم نداره، دعوا سر این قسمتش عبارت ببین: و کان ابی یتتول علی، آسون میگرفت برش، اذا کان مأمونا، مأمون به معنای امین، اگر امین بود
آسون،
حضرت بهش میگه ضامن نیستی، یعنی اهل افراط و تفریط نبود، حضرت بهش میگه دیگه چیزی گردنه نیست. پس اذا کان مأمونا لا یزمن ابی اون شخص سائق را، اگر مأمون بود پدر من او را ضامن قرار نمیداد، یعنی حضرت باقر بهش نمیگفت ضامنی، مفهوم داره. پس اذا لم یکن مأمونا فیزمنه دیگه. روا علی ابن جعفر فی کتاب مسائله و قرب الاسناد انه سأل اخاه، این علی هم علی ابن جعفره، فی کتاب مسائله و فی کتاب قرب الاسناد سأل اخاه از حضرت موسی بن جعفر ان حمل المسلمین الی المشرکین التجاره، اینکه مسلمونا برای مشرکین مال و تجاره هم کنن، یعنی برن تجارت کنن باشون. خب تجارت یه بار ربح و سودش مد نظره، یه بار میگیم او کفار یه چیزایی رو ندارن، تویی که فروشنده ای میای اینو براشون تأمین میکنی، درسته یه سودی هم گیرت میاد اما یه چیزی هم برای اینا تأمین میکنی. فقال اذا لحم يحملوا سلاحا فلا باس. ببین حضرت سوال از مفهوم ها، ببینید سوال از کجاست؟ از اینه که آیا میشه ما چیزی رو هم کنیم براشون؟ حضرت قضیه شرطی جواب میده اذا لم يحملوا سلاحا فلا باس. پس اگر حمل سلاح کردن فیه باس اشکال داره اون موقع. خود حضرت طوری جواب داده که الان مفروض گرفته که شما مفهوم را متوجه میشی.
مثال قبل مفهومش شد
چه؟ اذا کان مأمونا فلا یزمنه ابی، پس اذا لم یکن مأمونا یزمنه. ها؟
اذا کان مأمونا نداشت تو روایت.
چرا؟ کاری نداریم به او، کان ابی روایت روایت حضرت صادقه، ان ابی عبدالله روایت حضرت صادق، قسمت آخرش مفهوم داره، کان ابی یتتول علی اذا لم یکن اذا کان مأمونا، پس اذا لم یکن مأمونا فلا یتتول علی. دلت الروایه علی القول بالمفهوم علی حرمت التجارت مع المشرك اذا حملوا سلاحا من دون فرق بین زمان الحرب والهدنه، کلن سلاح بردن برای مشرکین حرام، پس اگر سلاح نباشد حلال. روا معاویه ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام اذا كان الماء قدر كرن لم ينجس شيء، که اینا براتون توضیح دادیم. دلت الروایه لاشتمال الروایه على المفهوم، على چون روایت مفهوم داره، على انفعال القليل بالملاقات، پس اذا لم يكن قدر كرن یعنی قلیل باشد فينجس شيء، و الا كان تعليق عدم الانفعال بالكري امرا لغو، اگه مفهوم نداشته باشه لغو میشه روایه، یعنی اگه قرار باشه همه آبها با مجرد ملاقات نجس بشن یا هیچ آبی با مجرد ملاقات نجس نشه که دیگه کریت و عدم کریت لغوه. این که حضرت اومده مسئله کریت رو مطرح کرده به خاطر مفهومشه. روا عبدالله ابن جعفر عن ابی محمد علیه الصلاه و السلام از آقای امام حسن عسکری یجوز للرجل ان یصلی و معه فارت و مسک. چیه؟ فکتب لا بأس اذا کان زکیه فارت و مسک، نوع عطره، یه نوع یعنی یه مایه ماده خوشبوه، مسک هم که دیدید دیگه یه حالت جامد داره، درست شد؟ مثل همون مشک فارسی تر واقع، انشاءالله که اونی باشه که الان هست، تا انشاءالله کتابه در واقع محضر با سعادت شما سید زواحد بخونید، اینا فقه پنجتون مفصل روایاتش میاد اونجا. خلاصه قبلا براتون توضیح دادیم طهارت علت تامه دو تا اثر باید قرار بگیره تو فقه. طهارت یه بار طهارت میت، یعنی وقتی تزکیهش میکنیم ذبح شرعیش میکنیم، این حیوان میته بود
ما تزکیهش کردیم مزکا شد، ذبح شرعیش کردیم مزکا شد. این علت تامه دوتا اثره، یکی مسئله نجاست و طهارتشه که همه احکامی که بر مدار طهارت و نجاست بار میشن اینجا درست میشه، مثل استفاده از پوست، استفاده از مشکش، استفاده از چربیش، استفاده از چی؟ چربی میخوان بسوزنن، روغن چراغ مثلا، یا هر چیزی که اینجا از آقا استفاده از آج این حیوان، ناخن این حیوان اگر استفاده ای داره مثلا، یا استفاده از استخوانای این حیوان برای مثلا ابزارهای مثلا جنگی یا ابزارهای چه، اینا همه بر مدار چی میگردن؟ کم گرم شده، یکم که نه احساس میکنم زیاد گرم شده،
یه ذره زیاد بودم
خفه شدم. پس ای تا اینجا اینا بر مدار طهارت نجاست میگردن. یکی هم مسئله محضر شما عارضم بفرمایید، خوردن حیوان، استفاده از گوشتش برای اکل. پس یکی مسئله طهارت و نجاست و لوازمات، یکی مسئله حلیت اکل و حرمت اکل با لوازمات. آقا گرگو نمیشه خورد، اما میشه از پوستش استفاده کرد. سمور رو نمیشه خورد، اما میشه از پوستش استفاده کرد. خرس رو نمیشه خورد، اما میشه از پوستش استفاده کرد. درست شد؟ حالا آهو رو میشه خورد یا نمیشه خورد؟ نمیشه خورد. بله، نمیشه خورد. حالا تا برسیم ان شاء الله ببینید. اما میشه از
نمیشه
خورد. نخیر نمیشه خورد.
چرا میخوره؟
کی میخوره؟
میشه خورد. خیلی میخوره.
تو کارتون دیدید میخورن یا تو
آهو
میخوره؟ حالا بریم ببینیم ان شاء الله. برسیم به فعل. بله. حالا اما از مشکش استفاده میکنه و قص علازاری. پس حالا دعوای ما سر چی بود؟ دعوای ما سر ای بود که آقا مسئله استفاده از لوازمات جانبی این حیوان درست شد؟ اینا مشروط به طهارت حیوانه. طهارت با چی حاصل میشه؟ با تسکیه شرعی حاصل میشه. حضرت چی فرمود؟ لا بأس به ازاکان زکیان، یعنی مزکا شده باشد. مزکا شدن عنوان شرعیه برای وقتی که حیوان سبب و تزکیه براش محقق بشه. سبب و تزکیه هم 3-4 نوع داره، یکی متعارفش ذبحه، نحره و روش های دیگه ای که وجود داره، اونا مال حیوانات خاص هست. میخونید مفصل کتاب و سید و زباهه. بالاخره تزکیه شرعی سبب حلیت استفاده از جوانب و لوازمات در مقابل اکل. پس لا به اصل ازاکان زکیان. خب پس ازالم یکون زکیان ففیه بستون، دیگه حق نداری از عطر این حیوان استفاده کنی. لو قلنا بالمفهوم لدل على المنع عن حمل الميتة و ان كان جزءا صغيرا. روا محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله قلت له، خب از حضرت سوال کردم، الامه تو قطی رأسها، زن سرشو میپوشونه؟ فقال لا، الامه کنیز سرشو میپوشونه، تو قطی رأسها مقنعه بذاره سرشو بپوشونه، که انه مفروض اینه که مثلا پیش مولاش یا اینا. قال لا نه لازم نیست. ولا على ام الولد ان تقطي راسها اذا لم يكن لها ولد. ام ولد یعنی کنیزی که مولا از این کنیز بچه دار بشه، بهش میگن ام ولد. میگه بر ام ولد هم پوشوندن سر لازم نیست قبل از این که بچه دار بشه. یعنی که نه، سه تا موضوعه: کنیز متعارف که مثلا به خاطر یه سری موانع نشه با اون نزدیکی کرد، کنیزی که ملک تلقه به این معنا که میشه با اون نزدیکی کرد اما هنوز بچه دار نیست، کنیزی که میشه با اون نزدیکی کرد و الان بچه دار هم هست. دوتای آخر حضرت میگه که مطلقا لازم نیست سرشون رو بپوشونن. دوتای آخر، اون اولی که مانع از نزدیکی داشت اون محل بحثه، اما دوتای آخر ها همشون میشه. اما که انه سوال سر او دوتای آخریه. از کجا اینو فهمیدیم؟ از مناسبت حکم و موضوع سوال. اما الان دیگه نه کتاب العبد و الامام کسی نمیخونه، این روایات زیاد قابل تصویر نیستن برای خلق الله، که عمه انواع داره، بیش از 7-8 نوع داره. جانا بله آدمه، اما احکام فقهی داره.
لازم اجابت
نه برای همه، برای مولاش، برای شرایط داخل خونش. نه اول برای مولاش، حالا بعدا بیریم برای همه شو میتونیم توسعه بدیم یا نه.
من نه همه کنیزم،
تا یه عده خیلی خاصی، خیلی خیلی خاص. یه تا اینجا کنیز موقع فروشش غیر از کنیز وقتی که میاد تو خونه مولاش، کنیز وقتی اومد تو خونه مولاش، اگه کنیز ملک تلق مولا باشه غیر از اینه که ملک تلق نباشه، یعنی همه پولش رو مولا داده باشه، در مقابل کنیزی که شریکی خریدنش، مثلا کنیز در واقع عقد مکاتبه بسته باشه نبسته باشه، اینا انواع داره. خب حالا قسمت مورد استشهاد روایت کجا بود؟ اذا لم یکن لها ولدون ها فلا علیها ان تقطی رأسها، اینجا بود دل به مفهومه علی وجوب تقطیت رأس مع ولد. پس اگر بچه دار شد دیگه باید سر صورتشو بپوشونه، یعنی دیگه میشه مثل حکم زن این مولا، حکم عیالات این مولا میشه. تا قبلش این کنیز گفتم که اگر این کنیز تا موقعی که بچه دار نشده بهش میان آقا سرشو نپوشونه، ولش کن.
کجا
جانم؟ تو محدوده بیت مولا، تو محدوده خانه مولا، حالا نه بیرون نه تو خیابون، درست شد؟ خب ای تا اینجا، چون چند تا بحثه. یه بار میگیم که کنیز موقع خرید و فروشش دیگه تو بازاره دیگه، میان میبینن میخوان بخرنش، خب این یه فرضه. یه بار میگیم نه این کنیزه رو خریدم بردم خونه، حالا این کنیزه یه فرقی داره با زن و دختر مولا، او فرقش هم اینه تو محدوده خونه سرش نپوشوندش کار نداره، ولو که الان ممکنه پسر عموی، پسر خاله، پسر دایی یا رفیقی بیاد تو خونه بره، میگن تو این محدوده خونه، نه بیرون خونه ها، تو این محدوده خونه، بیرونش اختلافیه، بعضی فتوا میدن بعضی فتوا نمیدن، اما میگن تو محدوده خونه کارگره آزاد باشه. این تا چه ای طوریه؟ مسلمونه؟ تا موقعی که
چرا مسلمونه؟
مسلمون؟ تا موقعی که بچه داره، حالا اگه بچه دار شد، حالا اگه بچه دار شد، یعنی الان برای این مولا بچه آورده، مولا از این کنیز پسر داره، دختر داره، بچه داره، دیگه از حالا به بعد حکمش با حکم اون کنیز اولی فرق داره، دیگه الان مثل زن مولاه. وقتی شد مثل زن مولا دیگه اون موقع باید بپوشونه خودشو از نامحرم. روى الحلبي عن الصادق قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب، مرد در فریضه فاتحة الكتاب بخونه، في الركعتين الأولتين، اذا ما اعجلت به حاجتون، اعجلت حاجتون یعنی احتیاجی یه دفعه استراری روی آورد، او تخوف و شیعه، یا بترسد از یه چیزی، پس اندل استرار سوره ساقته، فقط هم بخونه اشکالی نداره. حالا دعوا کجاست؟ شرط مؤخر شده، اذا ما اعجلت به حاجه فلا بأس بأن یقرأ الرجل فی الفریضه بفاتحة الكتاب، درست کردید؟ شرط آخر اومد، اذا اعجلت به حاجه فلا بأس، پس اذا لم تعجل به حاجه فیه بأس، دیگه نمیتونه با سورشو بخونه.
قبلی چطور میشه ام ولد باشه ولی هنوز بچه دار نشده باشه؟
جانم
چطور میشه ام ولد باشه
نزدیکی شده با این کنی؟
این دوران حاملگیشه
مثلا، دل به مفهومه علی وجوب صورت بعد الحمل فی غیر موردش شد، دلالت میکند روایت با مفهومش بر این که سوره حمل در غیر از مورد شد، سوره بعد از حمل یعنی قل هو الله یا هر سوره‌ای که میخونه بعد از سوره حمل، اون سوره دوم واجبه. کجا؟ انده فی غیر مورد شد. شرط کجاست؟ اذا ما عجلت به حاجه. همش مفهومه. مسائلی داریم، مثال میزنیم، روایاتی که در همه اینها مفهوم وجود داره و فقها هم ازش مفهوم گرفتن.
مفهوم محل نزاع.
بله بله. روا ابن مسلم، محمد ابن مسلم روایت کرد عن ابی عبدالله که لا بأس. دوباره این جمله ببینید، آقا همه اینا شرطاش مؤخر شده، مخابرات عرفیه. لا بأس ان يتكلم اذا فرغ الامام من الخطبه يوم الجمعه، حالا ما بین الخطبه ما بینه و بین ان تقام الصلاه، ما بین این که مرحله فراغ از خطبه است تا این که نماز شروع بشه، این وسط ممکنه یه چند دقیقه فاصله بشه، این لا بأس ان يتكلم. پس اذا لم يفرغ ففيه بأس ان كان يتكلم. حالا این روایت ناظر به امام یا ناظر به مأمومه؟ همشون با هم از جهت چه جهت برای امام سؤاله؟ چون اون دوتا خطبه به منزله شروع امام در خطبه، به منزله شروع امام در صلات جمعه است، بعدش دیگه بعد دوتا خطبه حرف زد که انه باطل بشه برای امام، برای مأموم که انه مأموم وارد نماز شده در بعضی از روایات داریم. پس حالا انشاءالله صلات جمعه میخونیم. استدل با صاحب الجواهر على حرمت الكلام في اثناء الخطبه، گفت اذا لم يفرغ الامام ففيه بأس که ان يتكلم. صاحب جواهر گفته فيه بأس، حرمت داره، پس حين التكلم حين الخطبه حرامه. بعد روا علي بن فضل الواسطي عن الرضا عليه السلام قال كتبت الي، نوشتم به حضرت رضا، اذا كسفت الشمس او القمر وانا راكب لا اقدر على النزول فقال الي صل على مركبك الذي انت عليه. خب اي صل على مركبك، آقا اناعت کنید، کتبت الی، دعوازر کجاست؟ خب شرط و جزا رو پیاده کنید رو عباره. تا حالا هر چی شرط و جزا داشتیم تو جمله امام بود، حالا شرط رو از سوال میگیریم، جزا رو از جواب امام میگیریم. حالا این میشه اینجا نه نامه است مکتوبه که انده امام داره زیرش مینویسه، میشه تکمیله. او میگه کتبت الی که چی؟ ازای شرطیه تو سوال اومده، ازن که سفر از شمس اول قمر که نماز محضر شما ارز کنم آیات میاد واجب میشه گردنم، انا امراکب لا افدر علن نزول، امام گفته سل علا مرکبک الذی انت علی. پس ازا این که سفر و انا راکب ازا لم اقدر علن نزول فسل علا مرکبک، مقابل بگو اگر شما قدرت بر نزول داشتی دیگه این حرفا جاری نمیشه. ای سل علا مرکبک ازا لم تقدر علا نزول. استدل بها یا استدل بها علا عدم جواز اقامت صلاة الآیات علا زهر الدابه الا مع الضروره، فقط در صورت ضرورت میشه. بله حالا البته روایت محملهای دیگه ای داره ها، شاید الان یادتون، ما الان تو اصول داریم مثال میزنیم جاهایی که از مفهوم شرط استفاده کردن فقها این تو، اما حالا این روایت فقط ناظر به نواز آیات یا ناظر به چیز دیگه هم میتونه باشه. این صلات حتما صلات آیات یا چیز دیگه میتونه باشه، ممکن چیز دیگه باشه، روایات ممکن تفسیرهای دیگه ای داشته باشه، یا حتی به بعضی از اینا فتوا داده نشه. اما الان دعوای ما سر فتوای فقهی نیست، دعوای ما سر اینه اگه قرار بوده به این روایت فتوا بدن ازش مفهوم میگرفتن، ممکنه بعد از روایت از جهت سندی مخدوش کردن گذاشتن کنار، یا روایت اقوا پیدا کردن به او عمل کردن نه به این. اما اگه قرار بود به این روایت فتوا بدن، از این روایت فقها چی فهمیدنه؟ مفهومو فهمیدن، لذا گفتن یکی از اقوال اینه، دلیلت این روایته. خب کجا این روایت مفهوم این روایت؟ اما حالا آخرش این فتوا رو قبول داریم یا نه؟ بحث فقهیه. اما اگه قرار باشه این روایت مستند فتوا بشه، اینجور میفهمیدن ازش. روا معاویه بن وهب بعد ان سأله عن السریه یبعثها الامام فیصیبون قنائم کیف تقسم، خب قال ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام.
اینجا از این
در این رو تمام کنم عبارت خودی شما بخشی میبینید دارم میخونم. خب بعد ان سأله عن السریه یبعثها الامام، بله قنائمی بوده، خب از جنگ به دست اومده، یوسیبون غنائم رفتن جنگی غنیمتی به دست آوردن، کیفت و قصه چجوری تقسیمشون کنیم؟ قال اینا انشاءالله کتاب الخمس میخونیم، یه مقدارش هم کتاب الجهاد میخونیم. ان قاتلوا علی السریه مع امیر امره الامام، اگر بر اون سریه یا بر اون زمین یا بر اون منطقه‌ای که رفتن جنگ کردن و فتحش کردن اموالی توش بوده، یوسیبون غنائم به غنائم رسیدن، این قاتلو بر اون جنگی که اینا عائدات اون جنگن، مع امیرن حاکمی الان اونجا هست، سپه سالاری وجود داره که امره الامام، امام به او دستور جنگ داد، غزوه نیست، رسول الله یا امام معصوم با اونا نیست، اما امام به او دستور داد که برو به جنگ. اخرج منها الخمس لله و رسول و قسم بینهم ثلاثه اخماس، سه پنجمش باید تقسیم بشه بینشون، باقیش کتاب الخمس میخونیم ان شاء الله، باقیش سهم بقیه عناوین صاحب خمسه. حالا این مفهوم داره، مفهومش چیه؟ قسمت محل بس، اذا ان قاتلوا مع امير امر الامام، حکمش اینه، خمسش بدید، باقیش هم سه پنجم تقسیم کنید، بقیهش هم مال مصارف دیگه است. پس اذا ان قاتلوا اما مع عدم امیر امره الامام، امیری که امام بهش امر کند نبود، اون موقع دیگه این جواب که یک پنجم جدا کنید بقیهش بین خودتون تا سه پنجم تقسیم کنید جاری نمیشه، همش میشه ملک امام معصوم. استدل یا استدل به انه اذا کان هناك حرب بغير اذن الامام فلا يعد ما اصابوه من الغنائم، دیگه جز غنائم نیست بل من انفال، ملک امامه یا ملک مسلمینن، الا اختلاف تو کتاب الخمس رو ببینیم، فرق غیبت و حضور باید بگذاریم. حالا بگید آقای محسن آقا،
اگه امام معصوم علیه السلام تو جمله قبلی مثال 9 می‌خواستن بفرمایند که اصلا این شرط مهم نیست، این جواز داره که کلا رو مرکب بخونه، این چجوری می‌فهمید؟
کلا جواز داره؟
مرکب جواز داره.
امام جواب میداد که سل علی مرکبک، چی؟ سواءٌ انت قادرٌ علی النزول ام لا،
قید
بیاد. بله، امام بخواد جواب منحصر به سوال نشه، یعنی اثبات کنه لغویت قید را، باید مطلقا رو بگه. بگو محمد. جمالان
سوال من رو به جای دیگه سوال میکنی، ولی یه چیز دیروز خدمتتون عرض کردم، آخر کلاس هم توضیح میدم فرمان
بازم نری یه جای دیگه
اون بحث قرینه توی همین هم.
باش بگو هاجا
استاد، این تیکه آخری مفهوم بود فلا یوتو
مارسال اون استدل به انه اذا کان، بله این مفهومش بود،
مفهوم از همین
مفهوم همین رو باید بود پیاده کن، ان قاتلوا مع امیر حکمش میشه اخرج منها الخمس لله و قسم بینهم ثلاثه و ان قاتلوا مع عدم امير امره الامام هیچ فهو من الانفال، دیگه این حکم پیاده نمیشه. انفال چرا انفال از رو دیگه میفهمیم ما، اما این حکم پیاده نمیشه، از اینجا مفهوم ای گرفتیم. خب تمام شد، بریم سراغ بحث بعدی. آقا کاظم، این روایاتی که خوندیم چه فایده داشت؟ یک، نشون داد که در فقه از مفهوم شرط استفاده شد. دو، فقها از خیلی از روایات مفهوم شرط گرفتن و فهمیدن. حالا فهمیدن یه مسئله است، فتوا دادن بشه مسئله دیگه است. دوباره ممکنه ما به کل ایراد اصلا فتوا ندیم، اما اگه قرار بود فتوا بدیم از این روایات مفهوم فهمیدن. ما الان میخوایم ببینیم مفهوم گیری وجود داره، اینم دو. سه، خیلی هاش نشون میده که خود امام اعتماد کرده به مفهوم گیری طرف مقابل، امام اعتماد کرده که سائل مفهوم میگیره حرف من. پس اگر اینطور در بیاد ای سومیش، حتی اگر بعدن تو خطابات شرعیه، خطابات غیر شرعیه در لغت عرب هم از شرط مفهوم نمیگیرن یا مشکوکه که میگیرن یا نه، اما اینجا توش دیگه عالم روایات درسته، مثلا اون روایات اولیه که باز امثال روایات اولیه تو فقه زیاد داریم که خود امام تکیه به مفهوم کرده.
سوالی
یک دوسته میفید یک و دو شو من فهمش نمیدونم
چی
بود یک و دوش بگید یک فقه ها در فقه مفهوم گرفتن و مفهوم میفهمیدنه خیلی از اون استنباطات فقهی فقها بود از روایات. سه بالاتر خود بعضی از این روایات خود امام رو مفهوم تکیه کرده. دو بالاتر از اینه که فقها میفهمیده.
چرا احتمال میکرده مفهوم لیتره؟ بود همون کسرت استعمال
رو این که بالا گفت امرن مسلمن بین الامام و راوی اینا شاهدشه. خب ماجرای قرینه
نه قبلش سوال
ها سوال داری؟ ها یه سوال دیگه است. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. بگو آقا
حیات هم حیبت شرعیه دارم
چی؟
حیات هم حیبت شرعیه
حیات فکرم میگه حیات ها. گفتم رفتیم تو فلسفه عرفان.
حیات حیات مذهبی یا غیر مذهبی؟
شما دیروز فهمیدین که اگر شاید تو فضای عمومی هم شاید مفهوم نداشته باشه ممکنه که بگیم توی فضای تشکیلنده این شریعت خاطر بین امام و چیز مفهوم داشته باشه و هم که این استعمال
نه نداری منتفیه
استعمال
موضوع خب ما این رو برده بودیم زمین تو شاش خاموش شد سر درست دیگه چیش آجز شدیم. خب بخونیم آقا بریم بحث بعدی. ینبغی تنبیه ها علی اموره ینبغی تنبیه ها حالا نمیرسیم انشاءالله چشم ینبغی تنبیه ها علی اموره میدونیم که میرسیم تا آخر تا عادل تراجیه قرینه بهتون نشون میدیم بلکه قرینه نشون داری ببینیم چی میشه قضیه جنبندی بازده. ینبغی تنبیه ها علی اموره ببینیم آقا دو تا مطلب رو الان میخونیم مطلب اول علی آقا پاک میکنی تابلو مطلب اول همون اطلاق واوی عبی بود حالا میخواییم بیم چه خاکی به سرمون بریزیم آقا حواسا بدید اینجا حواسا رو بدید اینجا میاد بازم آه صندلی بشه میره صندلی های بلند کنیم یه پایش به فرسیه پشت داره آفه حالا خب تموش حالا ببینیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم بذار ببینیم آقای سبحانی سر کدوم مثال پیاده کرده قصه را ما هم رو همون مثاله بریم بعد خیلی دو سه تا مثال معروف تو اصول داره ببینیم آقا جمله شرطیه قرار بود تلازم و ترتب و انحصار به ما بده تا مفهوم داشته باشه. خب بیست حضور قیاب دادم کسی حضور قیاب کنه ببین آقا حالا دو تا رو باید دست ما رسید اذا خفی الاذان فقصر یک کسی داره میره صفحه فتوار ساده چی الان؟ اذان شهر نشنیدی یا دیوارای شهر رو ندیدی نماز شکسته حد ترخص اینه شرع این خیلی از قصد مسافته اذا خفیر جدران فقط فرض کن این دوتا جمله دست ما رسیده درست شد؟ چیزی که دارم میگم آسونه ها فقط یه ذره با من باشید حواستون بدید مرحله مرحله بریم جلو سختی نیست اما چون چند مرحله داره بعضی ها میگه فکر میکنن نه سخته پیچیده است نه ما باشیم این جمله ظهورت هم تو مفهوم داشت اذا خفی الاذان فقط سه اذا لم یخف الاذان فلا تو خسته مفهوم چه بگیر آقا اذا لم یخف الاذان فلا تو خسته درست شد؟ خب حالا اینم مفهومشو بگیر اذا لم یخف الجدران فلا تقصر درسته؟ حالا مفهوم یکی با منطوق دیگری درگیر میشه
ازا خفی الجدران فقط خفی الجدران مصداق لم یخفل اذان میشه. یه جای اذان مخفی نیست اما دیوار دیده نمیشه. ازا لم یخفل اذان فلا تو قصه، اما ازا خفی الجدران فقصه. همینطور مفهوم منطوق یکی با هم درگیر میشن. ازا خفی الاذان فقصه، ممکنه اذان مخفی بشد اما جدران مخفی نشد، چون رابطه ها مندجه، یه جا هر دو با هم مخفی میشن، یه جا هیچ کدوم مخفی نمیشن، یه جا یکی مخفی میشه دیگری مخفی نمیشه، اونجایی که یکی مخفی میشه دیگری مخفی نمیشه، یا با هم تعارض میکنن. این تعارض تو مفهوم منطوقه. خب حالا اینجا ما دو مرحله داریم. سوال اول، آیا اینا مفهوم دارن یا ندارن؟ شما آج بگید ندارن. همین که دو تا سبب اومد کنار هم قرار گرفت معلوم میشه مفهوم ندارن. بعضی از اصولین گفتن همین که اینا با هم تعارض میکنن خودش یک شف که مفهوم نیست، یکی از شرایط ناقصه. ای تا اینجا. پس مطلب اول، یک، مفهوم ندارند. این مطلب اول. پس این قسمت دوم مثلا غلطه. شما این دوریه رو گرفتی تعارض درست شد بین دو روایت. خیلی جا میشه به از روایات مفهوم میگیریم، مفهومش با روایت های دیگه درگیر میشه.
یعنی
قرینه است. صحبت ها روزمره. من مورد زیاد دارم دیگه، بهش میگم نگاه کن قربون شکل مورد عزیزم، با مفهوم کلامم با هم حرف نزن، هرچی مفهوم میخوام بگم خودم منطقی میگم شو. من دارم یه حرفی میزنم، این سری لازمشه میگیره، بعد یه چی دیگه میگم، بعد میگه خب این با قبلی نمیساخت. شکرم خب چرا نمیساخت؟ خب این معناش این بود بابا من مفهوم ندارم. نه بعضی وقتا مفهوم گیری از نوع سوء ظنه، رفتی به اجتهاد نداره. خیلی که از مصادیق ان بعض از ظن اسم این مفهوم گیری هست در غیر از جاهایی که باید مفهوم بگیری. خب اخلاقی هایی که گفتم
گفته
بودی. اینجا باز هم میگی هزار بار میگن فقط یه روزی بشه ما این کار نکنیم. بریم جلوتر. پس مفهوم که ندارد، یک. اما حالا سوال، ما میخوایم فتوا فقهیه بدیم. مرحله اول مفهوم نداشتن ایناست، مرحله دوم چه باید گفت؟ از جهت فتوایی من دو تا منطوق داریم، ازا خفی الاذان فقصه، ازا خفی الجدران فقصه. چجور فتوا بدیم؟ دو حالت داره. من دو حالت چه بنویسم؟ شما دیگه با توجه به حرفای دیروز آسونه براتون. ازا یه حالت جمع اینه، جمع بین دو روایت، ازا خفی الاذان والجدران فقط ازا خفی الاذان اول جدران فقط کدومش رو جمع کنیم؟ طریق جمع رو از نوع اطلاق عوی استفاده کنیم یا از نوع اطلاق واو؟ یعنی دو تا روایت رو ببریم در جایی که اینجا مقام بیان تحقیق شد، برای جمع بین این دو روایت بگیم مولا در مقام بیان اجزاء علت تامه بوده، یعنی هر کدوم به تنهایی علت تامه نیستن، رو هم علت تامه، یا بگیم مولا در مقام بیان انواع علت تامه بوده که هر کدوم علت تامه هست اما علت منحصره نیست. عمده اصولیین میگن این صحیحه. میگیم چرا؟ میگه یادت بهتون گفتیم پله اول تلازمه، پله دوم ترتبه، پله سوم انحصاره. حالا تعارض ایجاد شد، رفع تعارض به اقل ما یمکن امکان داره. ما 10 تومن بدیم تعارض برطرف میشه، 300 تومن هم بدیم تعارض برطرف میشه، خود 10 تومن میدیم. ما علاکل تقدیرن انحصار پریده،
چه اطلاق واوی بگیریم چه اطلاق عوی بگیریم. اطلاق واوی هم که بگیریم میگیم مولا در مقام بیان اجزاء علت تامه بوده. علا ایهاد بعد از جمع کردن انحصاری به دست نمیاد، چون اصلا مولا در مقام بیان انواع علل نبوده که انحصاری محقق بشه. پس چه واوی بگیریم چه عوی بگیریم انحصار انحصار نیست، خراب میشه. اما دعوا سر اینه که ما انحصار که رفت رفت، آیا اصل علیت تامه و ترتب هم نابود بشه؟ دلیل دیگه برای بیشتر نداریم، چون وضع جمله شرطیه بر ملازم و ترتب بوده، دست از موضوع اون لکشیدن بیشتر معونه زائده میخواد. ما وقتی که ترتب زحمت بیشتری از ما میبره، انحصار زحمت کمتری میبره، یک علاکه لتقدیر انحصار نابود میشه، دو دیگه نیازی به نابود کردن ترتب و علیت تامه نداریم، پس اطلاق عوی میگیریم.
چون یکی از شرایط چون فهمید اگه بره دیگه
مفهوم که رفت سید حسن معلوم شد چرا مفهوم رفت. دوباره یه چی نسبت به یک مفهوم
نداره،
علا ایه حال مفهوم نداره، اما مفهوم نداره چون ترتب رفته علیت رفته، یا مفهوم نداره چون انحصار رفته. میگه چون انحصار رفته
مورد
دوم
ترتب مفهوم نداره،
اصلا ایج خطی که کشیدن کلن مفهوم هر دو خرابه.
هر دو مفهوم
چرا خرابه؟ به خاطر همین قصه عدم انحصار. بخونی عبارت شو، بخونی عبارت شو. اذا کان شرط متعددن و الجزاء واحدن، اگر شرط متعدد بود جزاء واحد بود، شرط متعدد خفی العظم خفی الجدران، جزاء واحد قصر قصر. نه هیچ فعل القول بزور چقدر کیف داره اذیت کردم بگو.
آجا رسم همیشه زمستون
پیچه رو
میکشم بالا پیچه شما هرچی
میگذره
از زمستون
میگذره پیچه رو میکشم پایین ده. حالا میکشیم بالا انشالله، یواش یواش. فعل القول بزور جملت شرطیت فی المفهوم، بزور یه ذره اطلاعاتون زیاد بشه تا بعد بتونیم رسیده ای کنیم. محمد یکی دیگه از فرمولا اینه، ذهن بی اطلاعات فکر کنه، فکر میشه مثل اسید معده تو معده خالی، میشه فخر رازی. یکم اطلاعات باید کامل بشه، یکم حجم اطلاعات بره بالا، بعد شروع کنیم پالایش کردن. قوانین عامه رو من اون موقع توضیح دادم، قوانینی که محتاجون الیه، مجاز چیه، حقیقت چیه، اعتبار چیه، ظهور چیه، مخاطبه ها چجوریه، قوانین اصلیشو توضیح دادیم. اونجا سرعتمون کم بود، حالا که اون قوانین یاد گرفتیم فعلا با اون قوانین بعد یه سری چیزا رو صاف کنیم. اینا دیگه چی بیشتر از مله میخواد؟
قوانین نمیسازه.
چرا میسازه؟
آجا مفهوم
گوش میدم بعدا یه سوال قرار بود بپرسی. فعل القول به ظهور جمله شرطیت فی المفهوم، بر اگر قائل به ظهور جمله شرطیت در مفهوم بشیم، اون موقع تقع المعارضه. فتابه چی نوشتم؟ مفهوم که بگیریم تقع المعارضه بین منطوق عهد ما و مفهوم آخر. فلو افترزنا، علی مشتری زاد آقا حل شد؟ ابهام نداریم؟
نه.
محمد حل؟ مشکل نداریم؟ خب وحید حل؟ وحیدین حل؟ حل. حسنین حل؟ حل. سعیدین داریم یا سعیدون داریم؟ چند تا سعید داریم؟
سیدان داریم،
یه سعید اینجا داریم،
سالدار.
یه سعید هم اونجا داریم، دیگه نداریم؟ آقای کدی بر اسمیت چیه تو؟ مسعود. این هم سعیده، سعید مسعود نداره، این هم فعیل به معنی المفعوله، معمولا داریم جریح به معنی المجرور. من هی تو ذهنم اینه میگم سعید، سعید و مسعودش یکی، اشکال ندار. فلو افتر از ناعن المسافر بلغ الى حدن، مسافر رسید به یه جایی، افتراغ ها رو میخوایم ببینیم، لم یسمع ازان البلد لکن یرا جدران البلد، فیقصر حسب منطوق الجمله الاولى یتم حسب مفهوم الجمله الثانیه. مفهوم یکی میگه نماز کامل بخون، هنوز شکسته بخون، منطوق یکی دیگه میگه حتما نمازتو شکسته بخون. کما ان المسافر اذا بلغ الى حد، که این چه صفت دارد، يسمع الاذان اما لا ير الجدران، لا ير الجدران فقصر، يسمع الاذان فلا تقصر، يتم حسب مفهوم الجمله الاولى يسمع الاذان، يقصر حسب منطوق الجمله الثانيه. فالتعارض بین منطوق احده هما و مفهوم آخر نه با هم نمی سازن. گفتم من وجه رابطه هاشون به ما انک عرفت ان استفادت المفهوم مبنی علا کون شرط علتا تامتا اولا و منحسرتا ثانیا یرتفع التعارض اما به تصرف فی احد زانک الامره. یکی ای دوتا رو باید خراب کنیم، یا بگیم علت تام بخرابه یا بگیم انحصار. فتفقد الجمله الشرطیه مفهومها، جمله شرطی مفهومش از دست میده، جمله شرطی مفهومش از دست میده. و عند اذن لا يبقى للمعارضه الا طرف واحد و هو منطوق آخر، دیگه تعارضی باقی نمیمونه، چون فقط تعارض بین مفهوم و منطوق، مفهوم پرید، فقط ما منطوق داریم، تعارض دیگه نداریم. و الیک بیان کل تصرفین، تصرف اول، التصرف فی السببیت تامه، دیگه مثلا نه علت تامه نبودن، یعنی از اطلاق واوی استفاده کنیم. به ان تکون الجمله الثانیه، همین که جمله دیگری آمد، ببین گفتم این دو تا جمله بالا قرینن بر عدم مفهوم، چون با هم تعارض میکنن، قرینتن علا ان خفاء الاذان لیست سببا تاما للقصر، انما سبب التام هو خفاء کل الامرین. کل الامرین چی بود؟ من الاذان و الجدران. فتكون النتيجه بعد التصرف هو، نتیجه اینطور میشه، بخون اذا خفي الجدران و الاذان معا حالا فقط اطلاق واوی. اول فاز واضحه؟ خب حدادیین واضحه؟ کاظم
سیدان
بله، اما ثانی بله شیخین واضحه؟ اما ثانی و هو التصرف فی انحصاریت الشهر، انحصارشون خراب کنیم، به ان یکون کل منهما سببا مستقلا لا سببا منحصرا. فتکون النتیجه، نتیجه چجور میشه؟ استقلال کل واحد فی ایجاب القصر، هر کدوم کافیه برای قصر، اما علت تامه نداریم، علت منحصره نداریم. فکر انه خواب مثلا مولا اینطور گفته اطلاق واوی، اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقصه. و الفرق بین التصرفین واضح، اینا واضح فرقشون، دقیقا همون دوتا مقام بیانیه که دیروز خوندیم. فإنما رجع التصرف في الأول إلى نفي السببية المستقلة عن كل منهما، اگه با واو عطف کردیم اینا هر کدوم میشن جزء العله، و جعلهما معا سببا واحدا، رو هم یه سبب میشد. كما أن مرجع التصرف في الثاني إلى سلب الانحصار بعد تسليم سببية كل منهما مستقلا، هر کدوم به تنهایی علت تامه هست، اما علت تامه دو تا مثل قضیه بخاری و گرمای اتاق شد. فعلل اول اگه گفتیم علیت تامه خراب بشه، لا یقصر المسلی مسافر الا اذا خفی کلاهما، اما علل ثانی فتوا چی میشه؟ یقصر مع خفاء کل منهما. ببینید چجوری این همین بحث مفهوم شد میتونه اختلاف فتوا درست کنه.
یعنی اگر اذان بود خفی جدار،
یکی بود یکی نبود، بنابر تفسیر دوم شکسته میخونه، بنابر تفسیر اول کامل میخونه. و علی کل تقدیر، البته چیزی که نتیجه کل این توضیحات بود، ببین من دو پله کردم، پله یک و آسونه مفهوم ندارن، اما طریقه جمع علامت سوال واقعا. علی کل تقدیر یرتفع التعارض لزوال المفهوم به کلن من التصرفه، هر کدومو گفتیم مفهوم رفته، مفهوم که بره تعارض میره. لأن المفهوم فرع و کون شرط سببا تاما و منحصرا، و المفروض ان سبب اما غیر تاما اگر واوی عطف کنی، او غیر منحصرا اگر با او عطف کنی، الا انه وقع الكلام فی تقدیم احد التصرفین علی الاخر، کدومو بر دیگری ترجیح بدیم؟ و ظاهر هو التصرف فی ظهور کل من الشرطین فی الانحصار، اوی عطف کنیم بگیم انحصار هر کدوم خرابه نه اصل علیت تامه. فیکون کل منهما مستقلا فی التأثیر، دیگه اصل علیت تامه شونه خراب نکن. علی حدادی بگو دو تا دلیل گفتم تو ضمن توضیح، گفتم دلیل اول وقتی هر جمله شرطی ظهور در تلازم و ترتب و انحصار داره اولا و به ذات، حالا به خاطر آمدن جمله دوم کنار جمله اول مشکلی ایجاد شد، خب از ضرورات و قدر به قدرها چقدر ظهور خرابه؟ به اندازه اقلش میشه انحصار. دلیل دوم گفتم بابا
جمله شرطیه وضع برای تلازم و ترتب شد. دست زدن به علیت تامه یعنی دست زدن به ترتب به ایراحتی نیست. ما میگیم مولا در مقام بیان علیت انحصاری نبوده، انحصار میره، اما دست زدن به موضوع اون لمعونه بیشتر میخواد. ما دلیلی نداریم بسه جمله شرطیه تو موضوع اون خودش سیر کنه. ثمره این که اونا رو او دوتا رو با وصف فهمیدیم، یکی رو با اطلاق الا. خب کجا رسیدیم؟ فاذن فرد احدهما کان له تاثیر فی ثبوت الحکم، هر کدوم به تنهایی تاثیرش خودشونو در حکم میذارن. اذا حسن هما ان دو تا با هم اومدن فان کان حصولهما. آقا الان ایتیکم معروف از اصولی، یه تیکه داره تو فقه هم زیاد میگن، میگن آقا وقتی یه جایی دو تا سبب میاد، آقا اگر دستشویی رفتی وضو بگیر، اگر خوابیدی وضو بگیر. حالا کسی فقط دستشویی رفت خب وضو میگیره، کسی فقط خوابید وضو میگیره. حالا این دو تا با هم اتفاق افتاد، میگن اگه یکی اولی بود اثر با علت تام اولیه میاد، اگر دو تا با هم اتفاق افتادن نه تو خوابیده بود. بله بله وقعت سلمه بالاخره اینطوری بود، یا اینجا دو تا با هم اتفاق، هم خفا ازن هم جدران با هم اتفاق افتاد. و اینجا میگن علت اثر مال هر دو با همه. بعد میگن خب این چه علیتیه؟ مگه میشه علت تامه دو تا علت تامه برای معلول اثر کنن؟ رفتن تو بحثا فلسفی. حالا آقا خلاصی حرفاشو نمیزنه. فان کان حصولهما به تعاقب، تعاقب یعنی چی؟ یکی پشت سر دیگری. کان التاثیر للسابق و ان تقارنا با هم اومدن کان الاثر لهما، دو تا با هم اثر میکنن. و یکونن که سبب الواحد که علی اتفاقی علت تامه. یا بابا خود دیگه دو تا اصل نمیشه که. همه دعواش اصلش هم اینه که بابا اینا علیت به اون معنای فلسفی ندارن اینا. مثلا دعوا سر اون اینجا که میگیم علت و جزاء و اینا نیست. و انما قلنا برجحان التصرف في الانحصار، مهم این قسمتشه. چرا ما گفتیم تصرف در انحصار است اما تصرف در اصل علیت تام نشو؟ لاجل ان التصرف في الانحصار مما لا بد منه. بابا هر کدوم تو بگی انحصار فریده، سواء تعلق التصرف برفع الانحصار او تعلق التصرف برفع السببيه التامه. یادتونه مغروزی که پاتابل نوشتم یا علیت دارد یا ندارد علیت، یا منحصر است یا غیر منحصره. تو اگه علیت رو زدی مقسم رو زدی، خود به خود انحصارم رفته. اما اگه انحصار بزنی علیت سر جا خودش باقی میمونه. خب ما از ضرورت و قدر به قدر ها به اقلش اکتفا میکنیم. مما لا بد منها سواء تعلق التصرف برفع الانحصار او تعلق التصرف برفع السببيه التامه. فالانحصار قطعی الزوال، اون چیزی که قطعا بین میره انحصاره. و متيقن الارتفاع، قطعا نابود میشه انحصار. و اما سببیت تامه فمشکوک الارتفاع، ما دلیل نداشتیم که حتما باید سببیت تامه رو نابود کنیم. خب حالا که اینطور شد فلا ترفع الیدو عنه الا به دلیله. من دو تا طریق گفتم براش، یه بار ظهوری گفتم براتون، عبارت من همین بود اما این عبارت مجمله، من دو جور تقریرش کردم براتون، یه بار با ظهور یه بار با وحث. یه بار گفتم علا ای کلت تقدیره انحصار باید بره، دلیل برای بیشترش نداریم. یه بار گفتم اون بیشتری موضوع مرحله وضع و موضوع اون له مرحله انحصار خارج از مرحله موضوع اون له احراز مقام بیان بوده. شما کافیه میگه من احراز مقام بیان نکردم، اما دست بردن تو موضوع اون له قرینه میخواد بر مجاز، قرینه میخواد بر از بین رفتن موضوع اون له به آسونی اتفاق. یعنی به عبارت اخرى بگم، یه بار با اصالت الاطلاق میخوایم مخالفت کنیم، یه بار با اصالت الحقیقه میخوایم مخالفت کنیم. محمد این فیتیل داره میره بالا، یه بار با اصالت الاطلاقه یه بار با اصالت الحقیقه است. اصالت الاطلاق چجور؟ بگیم آقا مولا در مقام بیان بود انحصار گفت و قیدن نزد، میگیم نه آقا مولا در مقام بیان ما احراز مقام بیان نکردیم، ما احراز سببیت تامه منحصره میشه مقام بیان. یعنی موضوع برای اصالت الاطلاق پا نگرفت، چون موضوع اصالت الاطلاق در مقام بیان بودن مولا بود ما شک کردیم. اما یه اصالت الحقیقه کجا پیاده میشد؟ میگفت اذا شککت فی المجاز بگو متکلم موضوع له را اراده کرده. موضوع له و هم تلازم بود هم ترتب علیت بود، انحصار نبود تو موضوع له. راه وز این دوتا رو اثبات کرد برامون دیروز. راه وز این دوتا رو اثبات کرد. ما مخالفت کردن با اصالت الاطلاق به این که احراز مقام بیان نکردیم که علا کل تقدیر الاتفاق میفته، ما رو بی‌نیاز میکنه از این که بگیم ما قرینه داریم که موضوع اون خراب شده. ما اگه قرینه برخلاف موضوع اون لداش باشیم، این دفعه باید با اصالت الحقیقه هم مخالفت کنیم، اما مخالفت نمی کنیم. مثلا علی محمد